Bismillahirrahmanirrahim.
بحث در
کار کردن با آلات و ادوات موسیقی و لحن بود و استعمال ملاهی و آلات لحن. نسبت این بحث با بحث غنا مشخص شد. اولا بعد محل نزاع و مسائلی که در اینجا مطرح هست روشن شد و اینکه فعلا بحث در استعمال آلات تا مباحث بعدی و اینکه اقوال متفاوتی هم در مسئله هست و قول به حرمت مطلق و قول به تفصیل، اون هم و احیانا حالا احتمال این که اصلا حرمتی در کار نباشه از حیث آلات موسیقی، این سه قول هم بهش اشاره شد و رسیدیم به اخبار و احادیثی که در بحث وجود داره. اینها را ما به ترتیب در همون باب 100 جمع شده این روایات داشتیم میخوندیم که ادامهش هم روایات بعدی را بعد البته حالا یه جمع‌بندی نسبت به این روایات داریم که در پایان عرض میکنیم. روایت پنجم از این باب سندی مثل سند حدیث 3 و 4، حدیث 2 و 3 و 4 هست که در هر 3 حدیث یا هر 4 حدیث سهل واقع شده، هم در حدیث 2، هم در حدیث 3، هم 4 و هم 5 که الان خواهیم خوند. علاوه بر این که از ناحیه سهل موجب یک ضعفی میشه این در روایت و روایت مواجهه با ضعفی میشود، افراد دیگری هم هستن که اونها محل بحثه. اینجوره: و انهم عن سهل عن سلیمان ابن سماعه عن عبدالله ابن القاسم عن سماعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام، سماعه نقل میکنه از امام صادق که فرمودن لما مات آدم شمت بهی ابلیس و قابیل، بله حالا این هر دو جور میشه خوند و معنا کرد، حالا کدام چیز تر هست. شمت بهی ابلیس و قابیل، یعنی به خاطر این موت آدم، این شمته بخونیم یعنی ابلیس و قابیل شماتت کردند، مثلا کسانی رو که حالا مثل حابیل و اینها که مثلا اون مرد و چنین شد و اینها، عرض شود که یا مثلا شمت بهی ابلیس و قابیل به خاطر اون خیانتی که به آدم کرده بود و تو اون شرایط مثلا کسانی دیگری مثلا حابیل یا ملائکه مثلا اونا رو شماتت کردن، هر دو جورش مثلا شاید بشه حالا با دقت بیشتری کرد. البته فجتمعا فی الارض فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتتن به آدم، که حالا این همون شمته رو بیشتر تأیید میکنه. میگه اینها جمع شدن، ابلیس و قابیل جمع شدن و عرض شود که غناب و لهو و آلات لهو را ابداع کردن. فکل ما کان فی الارض من هذا الدرب الذی یتلذذ به الناس و هو من ذلک، هرچی از این قبیل امور باشه برمیگرده به همین. در واقع اشاره میکنه روایت به این که لهو و آلات لهو از ابداعات شیطانه و شروع این قصه کاربرد و استعمال این ملاهی هم در عرض شود که موت آدم، اینها در واقع یک نوع شماتت کردن حضرت آدم را و او یا مثلا به نحوی ابراز سرور و شادمانی کردن در موت حضرت آدم و راه ابزاری هم را که برای اون بود همین ملاهی و معازف و امثال اینها است. این هم روایت دیگری است که در این باب آمده. این روایت از نظر سند همونطور که عرض کردم مثل 3 روایت قبلی و جمعاً این 4 روایت 2، 3، 4 و 5
از طریق سهل نقش شده که همین موجب ضعف روایته. غیر از اونم اون سلیمان بن سبا و عبدالله بن قاسم اونها محل بحث و توثیق روشنی ندارن. از این جهته که این روایت از حداقل از یک جهت بلکه از چند جهت لا یخلو من ضعف. و اما از نظر دلالت هم عرض شود که خب اون دو سه نکته‌ای که در روایات قبل میگفتیم اینجا هم قابل طرحه. یک نکته این که حالا این که این آلات ابداع شیطان است معلوم نیست ملازم با حرمت باشه، ممکنه آلاتی هم که موجب مکروهات یعنی کار مکروهیه بگیم ابداع شیطانه با کراهت هم جمع میشه، علاوه بر این که چون این حداقل اینه که در مسیر محرمم به کار میره و غالبم شاید اونطور باشه، ممکنه از حیث این باشه که در مسیر غنا و اینها به کار میره. این روایت با یک روایت دیگری هم در باب غنا اگر یادتون باشه داشتیم که عرض شود که بازم نسبت میداد به شیطان که وقت عرض شود که اولو در باب قبل بود که کان ابلیس اول من تغنا و اول من ناح و اول من حدا لما اکل آدم من الشجره تغنا. اونجا داشت که از عیاشی تفسیر عیاشی سلام علیکم نقش شده بود که اول که غنا اولین غنا از شیطان بود هنگامی که اکل آدم من الشجره. اینم میفرماد که این روایات هم که حالا دو تا هم نقد داره این روایت که شیطان کسی است که این آلات را ابداع کرد و وقت مرگ حضرت آدم بود. در واقع گویا که هم در موقع اکل آدم من الشجره اون تغنا و هم در موقع موت آدم او خوشحالی کرد و این آلات امثال اینها رو به کار برد. ممکنه بگیم این در جایی است که یعنی غنایی بوده است، بنابراین هم دلالت بر حرمتش خالی از ضعف نیست، هم این که عرض شود که اطلاق داشته باشه مطلقا این هست، یا اینکه نه ناظره به اونجایی است که همراه با غنا هست و در واقع کاربرد غنایی داره، این هم محل تردیده که اطلاق داشته باشه، شاید انصرافش به همون صورت باشه.
عمل
شیطان بودن با طرف تو مکروهات هم به کار رفته، گاهی در مکروهات هم داره که عمل شیطان. حالا اونو بعد بحث میکنیم من عمل شیطان، اونم من عمل شیطان اگر بود شاید چی بود، ولی بعدش چون داره فجتنه بو اون یه مقدار دلالت بر حرمتی میکنه، ولی صرف من عمل شیطانش معلوم نیستین دلالت میکنه. پس اینم همون نظیر اون روایت قبلی، یعنی سه تا نکته است، یکی ضعف سند، یکی تردید در دلالت این تعبیر و اینکه عمل ابداع شیطانه بر حرمت، در این تردیده، نمیگه حتما دلالت بر حرمت نمیکنه، تردیده در این دو. سوم تردید در اطلاق استعمال آلات لهوه، ممکنه بگیم این انصراف داره به جایی که استعمال غنایی. این سه نکته‌ای که در این روایته نظیر روایت قبله. روایت ششم روایت این روایته و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم عن الزفن یا زقن، عرض شود که والمزمار و عن الکوبات والکبرات. این روایت هم متفاوتی که این روایت با سایر روایات داره اینجا که این است که اینجا دیگه از اون قبیل نیست که اشاره به یک فلسفه ای بکنه و تبعاتی و اینجور چیزا، اینجا نه دیگه نهیه به صیغه با ماده نهی اینجا وارد شده این روایت که پیغمبر اکرم فرمودن من نهی میکنم شما را از این امور. از زفن در بعضی نسخه ها آمده، در نسخه های دیگه زقن آمده
که اگر زفن باشه حالا احتمالاً به همین آلات موسیقی اونها بخوره، زغن باشه یعنی رقص، و مزمار که باز همون نیه، و عن الکوبات و الکبرات. حالا کوبات و کبرات هم همون طبل و این هاست دیگه، کبراتش یعنی طبل، حالا کوبات هم از همین قبیل آلات موسیقی است دیگه، آلات لهو و لعب. خب این روایت باز این روایت با نکاتی که درش هست، یکی سنده، این سند این روایت بنابر اون چه که ما در نهایت پذیرفتیم سندی است قابل قبول در خلاف اون روایات قبلی. علتش اینه که ما هم ابراهیم بن هاشم و هم نوفلی را از طرقی تصحیح کردیم، از جمله و مهمترینش همون که ابراهیم بن هاشم و نوفلی که در بیش از 1000 روایت اینها واقع شدند و از رجال مشهور و نام‌آور عصر خودشون بودند، این نوع شخصیت ها اگر ضعفی درشون بود قدح می شدند، و عدم ورود قدح در چنین شخصیت های مشهور کثیر الروایه بعید نیست که اماره وسوق باشه. بلذا از این طریق در هر کدام از اینا 4-5 وجه وجود داره برای توثیقشون، چون توثیق خاص ندارن. نه ابراهیم بن هاشم پدر همین علی بن ابراهیم صاحب تفسیر قمی، نه نوفلی، ولی و در برای توثیق خاص ندارن، توثیق های عامی و قرائن عمومی براشون ذکر شده. ولی اون چی که قابل قبول تره دو تا نکته است، یکی همین عدم قاعده عدم ورود قدح در رجال مشهور، عدم ورود القدح فی المشاهیر امارتون علا توثیقه، قاعده رجالی اگر کسی بپذیر، عدم ورود الذم و القدح فی المشاهیر امارتون علا وثوقه و توثیقه. نه اختلافی نه، بله مرحوم آقای تبریزی قبول داشتن، ما هم با یه قیودی قبول داشتیم و فکر میکنیم این دو نفر شاید مشمول این باشن. این یک طریق توثیقه، یکی هم رجال کامل زیاراته که اون هم غالبا اشکال کردن درش، اواخر به نحوی ما تمایل به این داریم که شاید اون توثیق قابل قبول باشه. طرق دیگری هم هست که اونا رو وقت جواب دادیم سابق. عرض شد که بنابراین لا یبعد اعتبار الحدیث، بعید نیست که بگیم این حدیث معتبره، بنابر این مبنا البته کاملا محل اختلاف این بحث. این نکته اول در این حدیث به لحاظ سند. به لحاظ دلالت هم یک نکته همین است که عرض کردم که در اینجا بر خلاف غالب روایاتی که در این باب هست انها آمده، و نهی در اصول گفته شده هم صیغتاً هم مادتاً، هم اونجایی که لا تفعل باشه، هم اونجایی که کلمه نهی باشه بگه انها عن کذا. این گفتن اصل این است که حمله بر حرمت بشه، الا اینکه قرینه خاصه ای باشه. عرض شود که از این جهته که این روایت ظهور اولیش عرض شود که دلالت بر حرمته، برخلاف همه اون روایات قبلی که اون 5 روایت قبلی که روایت اول معتبر بود، 4 بعدی معتبر نبودن، و یک اشکال مشترک در همه اونها این بود که دلالت بر حرمتش محل تردید بود. سلام علیکم. اشکال دو تا اشکال مشترک در اونها بود، یکی در همه این 5 روایت قبلی که یکیش معتبر و 4 غیر معتبر بود، یک اشکال مشترک این بود که داله بر حرمت نیست، یا تردید داریم در دلالتش بر حرمت. این اشکال مشترک در اینجا احتمالا وارد نباشه چون انها داره. و اشکال دوم مشترک بین 5 روایت قبلی این بود که دلالتش بر اطلاق عرض شود که استعمال حرمت، یعنی مرجوحیت استعمال ملاهی و آلات لهو محل تردید بود. گفته می شد احتمال داره که اینا منصرف باشه به همون حالت غنایی و آواز خانی، یعنی اونجایی که در اون مجرا و مسیر به کار بره. این روایت اون اشکال اول درش شاید قوی نباشه انها کم، ولی اشکال دوم باز وجود داره.
البته اینجا بعضی این احتمال رو داده اند، در اینجا نه، از جاهای دیگه چیزی به ذهنم میاد، در جاهای دیگه فرمودن که این نها رسول الله یا انها رسول الله در روایات متعددی هست، به خاطر اینکه به خیلی از مواردش هم مکروهاته، از این جهت گفتن تو این نوع روایاتی که نها رسول الله ان کذا ان کذا ان کذا شاید دلالت بر حرمت نکنه، به دلیل اینکه در زیادم در مکروهات به کار رفته. ولی خب الان این اشکال وارد نیست، به هر حال اصل اینه که انها و نها اونها یعنی حرام بودن، و عرض شود که حملش بر کراهت به خاطر اینکه زیاد در اون استعمال شده وجهی نداره. ولی ممکنه کسی بگوید که این انها عن المزمار و عن الکوبات این و کبرات این انصراف به اون موارد غنایی داره، در غیر غنایی چی نیست، یعنی این کثرت استعمال اینها در اون مقامات، این موجب میشه که در مقام تهاور و خطاب هم وقتی میگه نهی از این آلات میشه منصرف بشه به اون مواردی که حالت چه داره. اینا البته خب تردیدی است دیگه، والا اصالت الاطلاق اونجا وجود داره. خیلی یک نکته دیگه هم که در این روایت هست اینه که این روایت داره که انها عن الزغن و المزمار و چه کذا و کذا، نهی تعلق به خود نهی تعلق به یک شیء خارجی گرفته. این همیشه گفته شده که نهی نمیتواند تعلق بگیره به طور مباشر و مستقیم به یک چیز خارجی، بگیم تو رو نهی میکنم از این قالی، از این آب، از این چی. این همیشه این نوعی مجازه، در حقیقت نهی از شیء خارجی این معقول نیست، باید حمل بشه به اینکه یک فعلی مقدره. نهی تعلق به رفتارهای انسان میگیره و رفتارها تعلق به اعمال به اعیان خارجی میگیره. وقتی که میگه که نهی الله عن الخمر، یعنی نهی الله مثلا عن شرب الخمر، یعنی فعل متعلق به خمر. موضوع متعلق یا موضوع حکم همیشه فعله، افعال خمسه تعلق به فعل میگیره، از شبت که و فعل تعلق به یک عین خارجی میگیره. برضا اون را در اینجور موارد میگن، مثلا شرب را میگن موضوع حکم، خمر متعلق حکمه. گاهی این اصطلاحی اینجوریه، گاهی هم این اصطلاحات به عکس میگن، میگن متعلق حکم اینه، موضوعش اونه. گاهی هم به هر دو میگن موضوع و اون موضوع الموضوع میشه، گاهی هم به هر دو متعلق میشن که میشه متعلق المتعلق. هر سه چهار استعمال تو این کلمه موضوع و متعلق هست، گرچه شاید رایج‌تر و متداول‌تر از این چهار تعبیر همون اینه که فعلی که متعلق نهیه و حکمه موضوع بهش میگن، و اون امر خارجی و عین خارجی رو میگن متعلق. بیشتر اینجوری به کار میره، اگه میگیم موضوع حکم یعنی اون فعلی که حکم اومده روش، متعلق حکم میگیم یعنی اون عینی که فعل موضوع فعل به او تعلق میگیره. شرب الخمر، نه تعلق میگیره به شرب، شرب میشه موضوع، خمر میشه متعلق. گاهی هم میگن متعلق موضوع، به موضوع میگن متعلق و به خمر میگن متعلق المتعلق. گاهی هم به هر دو موضوع میگن، موضوع و موضوع موضوع که این کمتره. گاهی هم به عکس گفته میشه. این استعمالات همش در کلمات هست، اون نوع اولش بیشتر رایجه. نه فعل، همیشه احکام تعلق به افعال میگیره، افعال جوانهی. اونی که ما در فقه العقیده گفتیم اینه که، و شواهدی هم برای این مسئله وجود داره، اینه که هیچ وجهی نداره که بگیم احکام تعلق به افعال جوارحی و ظاهری میگیره، بلکه افعال جوانهی و اعمال درونی و باطنی هم اگر اختیاری باشد اونم میتواند متعلق خود باشه، ولذا اون وقت فقه العقیده مطرح میشه که از بحث کلام هم جداست. در کلام بحث از این میشه که این گزاره ها و قضایای
وحدانیت خدا، رسالت رسول، جنت، نار، بدا، نمیدونم رجعت و کذا و صفات و چی و کذا و کذا و کذا، اینها درسته یا درست نیست، چه ادله‌ای برش هست، این میشه کلام. ولی وقتی میگیم که باید اینها را باور کرد، باید بریم دنبال شناخت اینها، این یک فعل قلبی است. حالا البته دنبال شناخت رفتن فعل ظاهری هم میتونه باشه، ولی خود شناخت میشه امر قلبی یا باور میشه امر قلبی. و مقدماتش هم که حالا به اون مقدمات ظاهری و عملهای ظاهری که به اون باور منجر میشه، اینا میتونه متعلق حکم باشه. بلذا فقه العقیده وجود داره، کما اینکه حالا فقه الاخلاق هم به اون معنایی که گفتیم وجود داره. ما وجهی برای اینکه اختصاص بدن فقه را به اعمال ظاهری پیدا نکردیم. خب اینجا اینطوره، نهی که وقتی میگیم تعلق به یک فعل میگیره رو روال طبیعی است، اما اگر تعلق به یک عین خارجی بگیره، یعنی عرض شود که اینجا چیزی مقدره، نهی از اون به اعتبار فعلی است که به او تعلق میگیره. البته این ممکنه از قبیل مجاز لفظی باشه و حذف مجاز باشه، از قبیل حذف متعلق باشه، و یا از قبیل مجاز عقلی باشه. تحلیل ادبیاتی و ادیبانه این سه چهار توجیه داره، از قبیل مجاز حذف متعلق باشه، حذف در واقع مضاف یا مفعول نها عن ال یا مثلا مضاف دیگه، نها عن الخمر یعنی نها عن شرب الخمر، اینجا مضاف حذف شده، مجرور مضافی که مجرور بوده حذف شده، این یک توجیهشه. یک توجیهش اینه که این عرض شود که مجاز لفظی حالا خیلی چی نیست، که در واقع خمر که میگیم استعمال شده در خود اون چی، اینا ممکنه مثلا مجاز لفظی باشه که خمر که گفته میشه یعنی عرض شود که فعل متعلقه به او، که این حالا ضعیفه. و احتمال سوم اینه که مجاز عقلیه، یعنی اسناد الشیء الی غیر ما هو له، اسناد الشیء الی غیر ما هو له هست با یک. این یه بحثی است که حالا در هر جایی که نهی یا امر تعلق به اعیان خارجی بگیره، این یکی از این توجیهات باید بشه که شاید اقربش همین مجاز عقلی باشه، ظهور بیشتری این داره. این یک مطلبه در اینجا که پس یه نوع مجازی در اینجاست، متا مجاز عقلی، نه لفظی و نه حذف. و عرض شود که نکته دیگه هم اینه که در این موارد اون وقت چه فعلی، چون اون شیء خارجی میتونه افعال مختلف به او تعلق بگیره. یه وقت میگه نهى عن شرب الخمر، خب قصه روشنه، ولی یه وقت میگه نهى الله عن الخمر، خب خمر اینجا مجاز عقلی است، اسناد شیء الی غیر ما هو له هست، و اونی که واقعا نهی به او اسناد داده شده ما میدونیم که خود خمر نیست، چیز دیگری است. اون چیز دیگه اون وقت اینجا میتونه عرض شود که سه تا احتمال در بابش هست، همونطور که در حدیث رفع گفته شده، اگر در رسائل یادتون باشه در حدیث رفع گفته شده رفع عن امتی ما لا یعلمون یا الخطأ، گفته این که رفع واقعی که اینجا نیست. اون وقت اونجا گفتن که یا رفع جمیع آثاره یا رفع عرض شود که آثار بارزه است یا رفع عقابه، سه تا احتمال اونجا گفته شده. احتمالات دیگه هم هست، ولی سه تا احتمال در حدیث رفع هست. رسائل نمیدونم حالا کسی یادش هست این بحث اونجا یا نه، دیگه مفصل اونجا در رسائل بود و جایی دیگه هم بحث کردن. حالا عرض شود که اینجا هم اون وقت این اسناد میشه اسناد شیء الی غیر ما هو له، و در حقیقت اسناد به فعل اختیاری است. اون فعل اختیاری در اینجا چون اسمش نیامده سه تا احتمال داره. یکی این که مقصود مطلق افعالی باشه که به این تعلق میگیره، نهى عن الخمر یعنی نهى عن شربهی و تکسب بهی و حتی نگاه به او و حتی حفظ او، ساخت او، هر فعلی که به این خمر تعلق میگیره، این یک احتمال. یک احتمال اینه که نه مطلق آثار نباشه، که نمیتونه باشه، مطمئنیم که مطلق افعال متعلق به خمر منهی نیست، چون یقین داریم که نگاه کردن به خمر که دیگه اشکال نداره، پس این نیست. احتمال دوم اینه که مقصود آثار بارزه باشه، نه فقط حالا یک فعل. و عرض شود که تعدادی از آثار، یک احتمال هم اینه که نه، همون اثر کاملا بارزه که اول به ذهن میاد که همون مثلا شرب باشه در اونجا. حالا اینجا هم همینطوره، انها ان زغن و المزمار و چه و کذا، انها ممکنه بگیم که مطلق آثار را داره نهی میکنه، مطلق افعال متعلق به این اعیان خارجی را نهی میکنه، که یه مقدار این مطلق مثلا نگاه کردنش هم بگیره. یک احتمال هم اینه که مجموعی از آثار حالا متعارف و خود بارز اینجا، یعنی مثلا کاربردش و ساختش و مثلا اینها. یک احتمال هم اینه که نه، این اون بروز ظهور اولیش همون انها از کذا، یعنی همون استعمال، اون که اثر خیلی واضح و بارزش که میگیم نهی کرد از این امر، یعنی عرض شود که یعنی استعمال اینها، این را به کار بگیرد و اینها. حالا هر یک از اینا بگیم، اون احتمال اول نیست، بین دوم و سوم مردده، و قدر متیقنش استعمال ملاهی است، اینه که کار بکنه با اینها، قدر متیقن اینه، گرچه بعید نیست اون احتمال دومه هم که حالا غیر از استعمال مثلا ساختش و نگهداری و تکسب و اینام که چیزای بارز این هست، اونام رو ممکنه بگیره، ولی علی احتمال اول منتفی است، بین مردد بین الثانی و الثالثه، و علی ای حال استعمال و کار با این آلات و تولید عرض شود که اون اصوات از اینها، این قدر متیقن از مدلول روایته. پس روایت از این جهت دلالتش هم به لحاظ نهی که اینجا آمده، هم به لحاظ این که قدر متیقنش، یک مقدمش اونه و یک مقدمش هم میگه قدر متیقنش استعماله، بعد اینجا رو میگیره. فقط در این یک اشکال و تردید باقی میمونه که ممکنه کسی بگه اینجا مقدمات حکمت تام نیست و انصراف داره و اطلاقی نداره، ممکنه کسی اینجور بگه. بله، منطقه چون یقین داریم که همه اونها را نمیگیره، نمیتونیم حمله برون بکنیم، عرض کردم نه دلائلی نداریم دیگه، اگه دلائل داشتیم وقت میشد دیگه، مالا این مطلقانه هیچ دلیل مقیدی نداریم، دلیل چی؟ نه حالا اون یکی از عروسی دارم، نه تو غنا بود، تو آلات لهو و ملاهی چیزی که استثنایی باشه، حالا بیاد مقید باشه، اینا نیست که حالا ببینه اونا، نمیدونم اینجور چیز دارم چی؟ خب همین دیگه انصراف داره، یعنی میخوام بگیم که اون نمیتونه مطلق باشه، میشه هم احتمال دوم دیگه، یعنی این مورد و احیانا حالا یکی دوتا چیزایی که یقین داریم چی؟ دست دادن لمسش بکنه نگاه بکنه، اینا خارجه، احتمال دوم همینه دیگه، یعنی حالا این چیزایی که یقین داریم چی نیست، اینا خارجه، بقیه چیزا رو میگیره. احتمال سوم هم اونه که فقط همون استعمال بگه، احتمال دوم هم البته احتمال خالی از قوت نیست، ولی احتمال اول قطعا نیست. خب این روایت تا اینجا، این روایت یک قوت بیشتری داره، یعنی روایت اول سندش معتبر بود، دلالتش مشکل داشت و مجموعاً هم همه در دلالتشون بر حرمت اشکالی داشت، اطلاق هم در اونها محل بحث بود. اینجا اون مشکل سندی و مشکل دلالت بر حرمت در اینجا نیست، اما مشکل حالا احتمال، یعنی احتمال انصراف اینجا البته وجود داره. یک نکته دیگه هم که اینجا در اون نهی داره، نهی که اونا گفتن دلالت بر حرمت نمیکنه، از دو جهت، یکی استعمال در مکروهات در اینها، یکی هم صیغه انهایی که پیغمبر اکرم میفرماد، نمیفرماد نه الله از کذا، میگه من نهی میکنم. ممکنه این احتمال درش داده بشه که اینجور چیزها جنبه نهی ولایی داره، نهی ولایی داره و نه نهی الهی و حکم الهی، بلکه حکم حکومتی و ولاییه که داره نهی میکنه. این هم یک احتمالیه که در این وجود داره. ما البته باز گفته ایم در اصول هم بس، یعنی باید بشه کم و بیش شده، خیلی جست و گریخته که اصل در احکام الهیتشه، الا اینکه قرینه بیاد بر ولایت. ممکنه در اینم کسی بگه که این انهاهایی که به خودش نسبت میده حضرت، این نوعی جنبه ولایی داشته باشه، چون این چیزهایی که به خود حضرت نسبت داده میشه دو نوعه. یکی اونه که مثلا در صلوات داره که نمازها اصلش دو رکعت بود، بعد در شب معراج یا در موقعیت‌های دیگری حضرت این را خواست از خداوند و خدا هم اون را تایید کرد. خب اونجا یک انشاء از نای پیغمبر بود، ولی انشائی است که مبنای حکم الهی شد. یه جاهایی هم حضرت نهی ولایی دارند و این تردیدم به هر حال در اینجور موارد کم و بیش وجود داره، که جایی که به خودشون نسبت میدن یک احتمال ولایت حکم و حکومتی بودن حکم هم هست. پس این انها، این دو شبهه در بابش هست. یک شبهه این که انهاها وقتی که سیاقش رو ببینیم در حتم استعمال شده، ولی جواب از اون واضحه. شبهه دیگرش اینه که ممکنه این نسبت نهی به خودشون ظهور این رو از الهیت حکم به سمت ولایت حکم ببره. این هم چون اصل بر الهیته، یه مقدار موافقت با این دشواره. حکم ولاییه، ولایی اون وقت میشه عوض کرد، یک ولی دیگه میاد عوض میکنه، ولایی که شد عوض میکنه. البته در ولایت هم یک احتمال داده شده که ممکنه یه چیزهای ولایی رو جعل بکنه که تا آخرم باقی باشه، یعنی ولایت اینجوری. ولی به هر حال ولایی که شد نه، اصل تو احکام ولایی اینه که پیغمبر میتونه جعل بکنه، امام دیگه میتونه نقض بکنه، فقیه دیگری هم میتونه حکم ولایی امام معصوم رو نقض بکنه، چون ولاییه به ولایت چه هست. خب این هم از این روایت. روایت بعدی روایت هفتم است که اینجور روایت محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب عن ابراهیم ابن محمد عن عمران زعفرانی عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودند من انعم الله علیه به نعمت فجاء عند تلک النعمه بمزمار فقط کفرها یا کفرها، فقط کفرها دیگه، کفرها نمیخواد. هر شبات کسی که خداوند به اون نعمتی عنایت بکند و برای اون کسی به خاطر خوشحالی نی نوازی بکنه، در نی بدمد و اون آلات را به کار بگیره، فقط کفرها، این کفران اون نعمته. اینجور سرور خودش را به خاطر نعمتی نشان بدهد، این کفران نعمته. اینم از روایتی که از کافی نقش شده. حالا الحدیث ادامه‌ای هم داره که ادامه شما ندیدیم، که ببینیم ادامه‌اش چیه یا تأثیری در این داره. بعیده. بله. ها، اصیبه به مصیبت، درست. فقط کفرا. بله. اون حالا خیلی عرض شود که اینم روایت دیگری است که خب به نوعی داره مذمت میکنه کار با مزمار و آلات موسیقی را. این روایت هم نکاتی که درش هست، اولا اینه که سندش ضعیفه و اون عمران زعفرانی که از امام نقل کرده روایت هم کم داره، یکی دو تا سه تا داره و مجهوله، توثیقی نشده. دوم این که این روایت برخلاف حالا روایت ششم که سندش معتبر بود، این معتبر نیست. و دوم این که عرض شود که دلالت بر حرمتش هم محل تردیده، برای این که کفران نعمت همیشه مقول به تشکیکه. اینجور نیست که مطلق کفران نعمت عرض شود که حرام باشه و این ظهوری در این نداره. از جهت اون اطلاقش هم باز این بحث هست که ممکنه بگیم که این نوعی منصرف به اون جاییست که حالت غنایی داشته باشه، همراه با آلات تولید کننده آلات اصوات غنایی باشه. روایت هشتم، محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد ان آبایی علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی ثلاثتون یقسین القلب، سه چیز است که قلب را قسی میکنه: استماع اللهو و طلب السید و اتیان و باب السلطان. استماع لهو و صیادی و رفتن برای صید و اینها و رفت و آمد در خانه سلاطین که مقید به سلاطین جور طبعا، یا اصلا سلطان در اینجا ظهور در اون داره که خیلی جاش شده نباشدم، مقیداتی داره که مقصود سلطان جوره. عرض شود که خب حالا این اتیان باب سلطان حرفای زیادی در بابش هست، حالا یه نکته من گفتم ولی جای بحث اساسی و اصولی داره. خب این روایت هم به این شکله، این روایت تا الان سند مرحوم صدوق به حماد بن عمرو انس بن محمد سند درستیه و این حماد و انس هم ظاهرن حالا هر دویشون یا یکیشون معتبرن، من تو فکر میکردم تا الان معتبره، یک تردیدی کردم که این ان ابیه که در اینجا داره پدر انس بن محمد، این الان تردید کردم تا مطمئن بودم به این که این سند معتبره، شاید هم واقعا معتبر باشه، حالا اینو با مجددا ببینید بعید نیست معتبر باشه، قبلا هم یک چنین سندی ظاهرا داشتیم. میدونم سند مرحوم صدوق به حماد بن عمرو انس بن محمد علی ظاهر معتبره، اما اون ان ابیهش یک تردیدی برام الان پیدا شد. خب این به لحاظ سند احتمالاً معتبره، و اما از دلالت اینجا استماع اللهو داره که ابتداعاً ربطی بحث ما نداره شنیدن لهوه، ولی ممکنه بگیم این بالملازمه دلالت بر حرمت لهو میکنه که عرض شود که و حرمت استعمال ملاهی میکنه، این هم استدلال به اینه. این روایت هم حالا سندش که عرض کردم احتمالا معتبر باشه، اما دلالتش بر حرمت محل تردیده، یقصین صرف قصاوت قلب معلوم نیست دلالت بر حرمت بکنه، این اولا، و ثانیا ملازمه این استعمال لهو، مرجوحیت استعمال لهو با ایجاد لهو و لهو درسته، اما از حیث استعمال آلات بخواد باشه معلوم نیست، از حیث همون کار غنایی است که انجام میگیره و مطلق باشه که شامل استعمال هم باشه، این ملازمه محل تردیده، مخصوصا که ملازمه یک دلیل عقلی است درش اطلاقی نیست، و رضا قدر متیقنش باز گرفت که اونجایی که حالت غنایی داره. اینم در این روایت. روایت بعدی روایت دهمه که و فی عیون الاخبار مرحوم صدوق در عیون الاخبار عن محمد ابن عمرو بصری عن محمد ابن عبد الله الواعظ عن عبد الله ابن احمد ابن عامر طائی عن ابی عن الرضا علیه السلام فی حدیث شامی که نقل میکنه که اون فرد شامی آمد سأل امیر المؤمنین، از چیزهایی سوال کرده از جمله از معنای حدیر الحمام الراعبیه، صدای کبوتر، حالا راعبیه نمیدونم چه کبوتری است، یک کبوتر خاصی است در لغت های دم دست واضح نفهمیدم چیه، یعنی نبود با دید، میگه که صدای این یک کبوتر خاصی معناش چیه، حضرت فرمود تدعو علی اهل المعازف والقیان والمزامیر والایدان، میگه که این داره نفرین میکنه کسانی که اهل لهو و لعب و غنا و مزامیر و عیدان و طبل و نی و ساز و اینها هستن. این روایت هم سندش ضعیفه، چند تا از اینایی که اینجا آمدن مجهولن، از جمله همون محمد ابن عمرو و بعضی بعدی هاشون هم همینطورن، سندش ضعف جدی داره. بله بله، حالا اون ابیهش که دیگه حتما اون پس چه داره. خیلی خوب، پس سندش به اونا درسته ولی پس اونم ضعف داره، این روایت هم ضعف از جهاتی ضعف داره،
دلالتش هم دلالت بر حرمتی نداره، میگه این داره نفرین رو میکنه، حالا این نفرین نیست که بخواد حرام رو برسونه، اون اشکال اطلاقی هم باز اینجا وجود داره. روایت 11 هم یا دیگه سریع‌تر بخونیم، روایت 11 هم فی الخصال ان محمد ابن علی ماجیلوی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ان السیاری رفعه ان ابی عبدالله انه سئل عن السفله قال فقال من یشرب الخمر و یضرب بالتنبور. سوال شد که سفله چه کسانی هستند، چون در روایاتی داره که سفله الناس خیلی جا داره، اینا از سفله مردمن، یعنی افراد پست و حقیرن. حضرت فرمود که سفله ناس من یشرب الخمر است و یضرب بالتنبور، کسی که در طبل میزنه. این روایت هم از نظر سندی درش این سیاری احمد ابن محمد محمد ابن سیاره که ضعیفه، توثیق نداره، تضعیف شده و عرض شود که و یکی از کسانی است که اخبار تحریف قرآن را روایت کرده، چند خبر از اخبار تحریف قرآن که حالا ظهورش مثلا تحریف قرآنه، این آیه سیاری درشه که تضعیف شده، اینجور هم نیست که مجهول باشد و فکر میکنم نجاشی شیخ هر دو تضعیفش کردن، تضعیف بله تضعیف نه غیر از غلوب یه چیز دیگه هم راجبو هست، شیخ و نجاشی ببینید، احمد ابن محمد ابن سیار خب حالا تاشون رو بیارن، این از این جهته و از شود که از دلالت هم این که حالا کسی جز سفله باشد و کارش حتما حرامه معلوم نیست، درسته یشرب الخمرش حرامه ولی اون ممکنه مکروه باشه، ضعیف الحدیث فاسد المذهب، این نکته رو دارم تاکید میکنم برای اینکه یکی از کسانی که اخبار تحریف و نقل کرده این آقاست، یعنی صرفا مجهول هم نیست، همینجوری بگیم اسمی نبردن، یا میگن ضعیف الحدیثه فاسد المذهبه، یعنی این شکلیست، هم عقیده و فکرش رد شده و خدشه شده، هم نقل و حدیثش نقشه شده، کثیر المراسیل هم هست که حالا اینجا هم همینطوره دیگه، پس این هم خود سیاری هم مرسله بودنش این موجب ضعفه. دلالتش هم بر حرمت باز محل تردیده. روایت 12 هم و عن ابیه عن سعد عن ایوب ابن نوح عن ربیع ابن محمد المسلمی عن عبدالعلا عبدالعلا ابن عیون است عن نوف بکالیست که از اصحاب امیر المؤمنینه. این روایت از نظر سند حالا بخونیم، فکر میکنم این در نهج البلاغه هم آمده، این روایت بله در نهج البلاغه هم هست، بله این رو خصال نقل کرده و اینجوری است که حضرت فرمودن یا نوف ایاکه ان تکون عشارن او شاعرن، میگه عشار نباش، اون کسی که میره عشر میگیره مالیات بگیره، مالیات بگیر نباش، شاعر نباش، شرطی نباش، عریف نباش، صاحب ارتبه که تنبور یا صاحب کوبه که طبله اینا نباش، نهی میکنه از اینکه این کارها رو انجام بده. فان نبی الله خرج ذات لیلت فنظر الی السماء، نگاهی به آسمان کردن که شبی احتمالاً شب قدر باشه، فرمودن این ساعتی است که لا ترد فیها دعوتون، دعا در این ساعت رد نمیشه مگر دعای عریف و شاعر و عاشر و شرطی یا صاحب طبل و نی و آلات موسیقی، ارتبه و کوبه یا کر بله کوبه یا کوبه است دیگه، بله که طبل ظاهره. خب اینم این روایتیست که در نهج البلاغه هم اومده، اینجا اومده از نظر سند اون ربیع ابن محمد مسلی یا مسلی است، نه مسلمی، مسلی یا مسلمی
که توثیقی نداره ولی از رجال کامل و زیارات. عبدالاعلا عرض شود که توثیق اون شکلی نداره ولی مرحوم مفید در یه جایی او رو مدحش کرده که بعید نیست مدح اون کافی باشه برای توثیق. نوف هم نوف یا نوف بکالی هم توثیقش رجالیه به اون شکل نیست، ولی خیلی بعیده که نوفی که اون از اصحاب امیرالمومنین بود مثلا اینجا بخوایم نیاز به این داشته باشیم که کسی بیا توثیقش بکنه. بعید نیست اینم به عنوان همون رجال مشهور توثیق بشه. ولی قابل قبول این روایت، عبدالاعلا مدح مفید داره، بعید نیست توثیق به حساب بیاد. نوف از اصحاب امیرالمومنینه و شناخته شده است، بعید نیست بگیم کافیه. اون ربیع ابن محمد هم اون احتمال اخیر ما که رجال کامل زیارات توثیق عام باشه ممکنه که قبول بشه. از نظر دلالت هم خب ایاک ان تکونه این دلالت بر حرمت داره، نباید این کار بکنی. شبهه‌ای که در این هست اینه که بعضی از اینا قطعا حرام نیست، حالا شاعر بودن یا اشعار بودن حرام نیست، و منتها این سیاق موجب نمیشه که اونجایی که دلیل برای عدم حرمت داریم حمله بر حرمت نکنیم. ولذا یه مقدار دلالت بر حرمتش یه خود قوی تر از اونای دیگر، گرچه ممکنه کسی بگه که این سیاق نمیتونه آدم بپذیره که دلالت بر حرمت بکنه. برای که ظهوری داره آدم یه کلمه میگه، 10 تا چیز رو ردیف میکنه دلالت بر حرمت یا وجوب میکنه، 2 تا 3 تا 4 تاش قرینه بیرونی داره و دلیل دیگه داره که نه اینجا حرمت نیست، حمله بر کراهت میشه، بقیهش وجی نداره که حمله بر کراهت میشه. بله حالا اینجا یه مقدار اکثریت که باشه یه مقداری موهون میکنه. بله اون مانعی نداره، اون دهن چون حرمت و وجوب و اینها رو ما از قرائن حکمت میفهمیم، نه از وضع که بگیم استعمال لفظ در دو معنا بشه. در جامعه استعمال شده، مقدمات حکمت در یکی درسته در یکی درست نیست. اینجا همینه، اصلا همه جا همینه، هر جایی که مجموعه ای امر در یه مجموعه به کار بره که واجب و مستحبه، نهی در مجموعه ای کار بره که حرام و مکروهه، امر و نهی در همون بعث و زجر به کار رفته، مقدمات حکمت میگه وجوبه به حرمت. خب تو 2 تا 3 تاش مقدمات حکمت تمامه، چون قرینه‌ای بر خلافش نداریم. در 2-3 تاش مقدمات حکمت تمام نیست. البته اینجا به خاطر اینکه غالبش یه شبه و تردیدی درشه ممکنه بگیم خیلی جدا بشه. اون انصراف که هست دیگه، در همه جا احتمالش هست. خب بقیه 2-3 روایت دیگه باقی مونده و روایات مستدرک، اینا رو می‌بینید. البته حالا تقسیم بندی خواهیم کرد و جمع بندیش شکل خاصی که بعد. صلى الله على محمد.